بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. يلعاني الى قیام یوم الدین. مشکلاتی برای بعضی خانواده ها پیش میاد، اطلاعاتی، گرفتاری، اختلافات در خانواده اتفاق میفته ولی علتشو نمیدونن. روایات و امه ما به این مسائل اشاره میکنن و ما را برحذر می دارند. یکی از عوامل و علل نابسامانی که خانواده مواجه بشه همین فاخته است. اگر بیاد در خونه لانه کند پرنده، پرنده سبب میشه اهل خونه اختلاف پیدا کنند، مشکل پیدا کنند، چون این نفرین میکنه، مرتب اهل خانه را نفرین میکنه. به همین جهت سفارش شده، سفارش شدید و اکید شده که اینها را این را از خانه بیرون کنند، به اجازه ندن در خانه لانه کند و بماند و بخواند، سعی کنند این را از خانه دور کنند، چون این سبب گرفتاری میشه، سبب اختلاف میشه، ناراحتی میشه. بالاخره پرنده ها بعضی هاش سعد است و بعضی هاش نحس. نحس در عربی ازش تعبیر میشه، به نحس تعبیر میشه، به شوم. بعضی پرنده ها شوم است و بعضی پرنده ها نفرین میکنند و در مقابل بعضی پرنده ها سعدند و دعا می کنند برای اهل خونه. بس باید دقت داشته باشه انسان در چی چیزی در خونهش نگه داره. عرض شد که خوبه حیوانات اهلی در خونه خیلی سفارش شده، فواید زیادی داره، فواید بهداشتی داره، فواید زیادی داره و سفارش شده است این بله در خونه باشه، بلاها را دفع میکنه، مشکلات را دفع میکنه، در راستای در بهداشت هم و درمان هم مؤثر است. ولی بعضی ها نشده، استثناء شده، بودنش ضرر داره و به انسان آسیب میزنه. یکی از اینها فاخته است. در روایات داریم که بله فاخته اگر در خونه باشه یا ذب کنید یا از خونه خارج کنید، و علتش این است که این دعا میکنه، نفرین میکنه و در نفرینش این را میگه فقط تکم فقط تکم، یعنی بمیرید بمیرید برای اهل خونه، همیه دعاش اینه، بمیرید و بمیرید، شما را از دست بدم، فقط تکم فقط تکم، بمیرید بمیرید، همواره دعاش اینه، بمیرید، از هم بپاشید، بالاخره نباشید، نمیخوام باشید و نباشید، کلن دعاش اینه. چیزی که تکرار میکنه این کلمات هست. روایتی داریم از ابو بصیر، دخلت على ابي عبد الله عليه السلام، وارد بر امام صادق شدم، فقال لي، امام به من فرمود یا ابا محمد اذهب بنا الى اسماعیل نعوده. امام به ابو بصیر میگوید ای ابو محمد یا بریم نزد اسماعیل برای عیادتش، بیمار است، و کان شاکیا، در صورتی که بیمار بوده. فقمنا و دخلنا، ما هم آمدیم و وارد خونه اسماعیل شدیم، ما اذا فی منزلی فاخته، ولی مواجه شدیم و دیدیم که در خونش، در خونه اسماعیل یا فاخته است. حالا فاخته بهش فاخته میگن، مشهد بهش میگن موسا کوتقی و امثاله. و اذا فی منزله فاخته تون فی قفص تصیح، فاخته در قفص، بله تصیح، فریاد میکند و میخوند. فقال له ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق به اسماعیل فرمود یا بنی یا پسرم، ما یدعوک الى امساک هذه الفاخته، چرا این کار را میکنید، چرا این نگاه میداری این فاخته، او ما علمت انها مشومه، آیا ندانستی که این شوم است، نحس است، او ما تدری ما تقول، نمیدونی این چی میگوید. قال له اسماعیل، لا اسماعیل، عرض میکنه نه نمیدونم. امام فرمود انما تدعو على اربابها، اهل خونه را نفرین میکند، تقول میگوید فقدتكم فقدتكم، این را بمیرید بمیرید، از هم بپاشید، نباشید، فاخرجوها، این را از خونه خارج کنید. خیلی خوب، این یه روایت و دی روایت نیست، روایت متعدد در این زمینه داریم. به هر وقت امام صادق صدای این فاخته را میشنید جواب میداد اما لنفقدنکی قبل ان تفقدینا، تو بمیری و تو نباشی، قبل از این که ما بمیریم و نباشیم. بله، و کان یامر بها فتخرج من الدار، امر میفرمودن که او را از خانه بندازن بیرون. به همین جهت صلاح این است که اجازه ندن فاخته در خونه لانه کند و بماند، زیرا این اهل خونه را نفرین میکند و سبب مشکلات. حالا اینجا این روایت فرماید اسماعیل بیمار بوده و کان شاکیان، اسماعیل بیمار بوده. البته این روایت نفرموده که به خاطر این فاخته بیمار شده، ولی شاید یه ارتباط مایی بین این دو امر، یعنی بیماری و بودن این فاخته در خونه، شاید یه ارتباطی بین این دوتا باشه. یه اشعاری فقط، دلالتی نداره، دلالت محسوب نمیشه. چهارمین پرنده ورشان است. برعکس فاخته، ورشان خیلی مدح شده و خیلی معرفی تعریف شده. بله، ورشان شاید حالا اونی که برادر بنده همون کبوتر چاهیست، بهش میگن ورشان. این پرنده هایی که توی حرم ها هست ولی کوچیکش، ریزش ریزتر است. شاید اینا هم منشأش زمین هم کبوتر چاهی هست. فرمایان در کتب لغت اکدر اللون، رنگش تیره است، توصیه بالاخره. فیه بیاضون فی فوق ذنبه، سفیدی هم داره، سفیدی بالاتر از دومشه، بالای دومشه سفیدی داره. حالا این کبوتر چاهی این شکلیست. بله، امام صادق فرماید که من اتخذ فی بیته طیران فلیتخذ ورشانا، کسی که دوست دارد یک کبوتری در خونه نگه دارد، کسی که کبوتری در خانه نگه می‌دارد، پس ورشان فلیتخذ ورشانا فانه اکثر شیئا لذکر الله، بیشترین چیزی که خدا را ذکر می‌کنه همون ورشان عز و جل. و اکثر تسبیحات، بیشترین چیزی که تسبیح بکنه همون ورشان است. و هو طیرون یحبنا اهل البیت، و کبوتری که ماها را دوست داره. بی خود نیست این کبوترها تو حرم هاست، تو مسجد ها، تو حرم ها، چون اینا اهل بیت را دوست داره. علاوه بر اینکه خب هدیه داده شده به همه و به حرم های همه، بالاخره هر جا میری بقیع پره تا چشم کار بکنه از این کبوتر هست. تو حرم ها پره، حرم پیامبر، تو حرم حضرت امیر پره، حالا مشهد هم هست ولی کم شده، ولی حرم های دیگه خیلی زیاده. شاید علتش این علاقه ای که به اهل بیت دارن. و هو طیرون، این کبوتری که ما را دوست دارد، خوب این در خونه باشد، این بیشترین کبوتری که خدا را ذکر خدا میگه، و بیشترین کبوتری که تسبیح، بیشترین چیزی که تسبیح بکنه در هستی و در وجود همون کبوتر واش. اکثر تسبیحاً، اکثر شیئاً لذکر الله، و اکثر شیء کل اشیارا. نگفت اکثر کبوتر طیرین، بیشترین کبوتری که ذکر خدا بکنه، کل اکثر شیئاً یعنی از کل چیزها بیشتر است. ذکر خدا میگه، تسبیح میکنه. در یه روایتی داریم که الورشان یقول در مقابل فاخته که میگه فقط تکم فقط تکم، ورشان چی میگه؟ میگه بورکتم بورکتم، بر شما مبارک باد، بر شما مبارک باد، برکت داشته باشید، بورکتم بورکتم. فهم سکو، ذکرش اینه، کلامش اینه، دعا برای اهل خونه و طلب خیر و برکت برای اهل خونه میکنه. فهم سکو نگه داره، دورا نگه. پنجمین حیوانی است که حیوان اهلی گوسفند است. روایات متعدد و عجیب راجع به گوسفند و نگهداری گوسفند و خصوص گوسفندی که شیر دارد. پیامبر فرماید که نعم المال الشات، بهترین اموال شخص همون گوسفند است. و فرمود من کان فی بیتی شاتون قدستهم الملائکه، کسی که در خونش گوسفند است، ملائکه اون خونه و اهل اون خونه را مقدس میکنه. و قیل لابی عبدالله کیف یقدسون، یک کسی به امام صادق یا اصحاب به امام صادق عرض میکنن که چگونه مقدس میکنن، به چه شکل ملائکه مقدس. قال یقف علیهم ملک فی کل صباح، یه ملک یه فرشتهی روی بله میاد میست روی خانه و اهل خانه، در هر روز صبح و مساء و هر شب. فیقول لهم و میگوید قدستم، مقدس باد، شما مقدس باشید. و بورک علیکم، برکت به شما داده بشه، مبارک باشید. و طبتم، طیب و پاک و طاهر باشید. و طاب ادامکم، غذایی که با نون میخورید پاک باد، طیب باد. بعد اصحاب از امام میپرسن و ما معنا قدستم، مقدس باد، شما مقدس باشید، به چی معناست؟ امام میفرماید طهرتم، یعنی طاهر باشید. این طهارت عام از طهارت ظاهری و باطنی، طهارت باطنی بیشتر باشید. البته اونی که ارتباط به بحث ما داره سلامتی است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمان ما من اهل بیت نیست اهل خانه تروح علیهم 30 شاد 30 گوسفند الا لم تزل الملائکه تحرسهم حتى يصبحوا، مگر اینکه ملائکه نگهبانشون هست تا صبح، سفر شب تا صبح. بس اون نگهبان اونهاست، نگهبان اونها از دزد، نگهبان اونها از حیوانات، نگهبان اونها از بیماری، از میکروب، ویروس، شیطان و امثال این است. پس برای سلامتی هم مفیده. بالاخره این گوسفند نگه داشتن، این وسیله استمداد، مدد گرفتن از نیروهای خیر جهان، از ملائکه، از فرشتگان، علاوه بر این است که فایده تقدیس داره، فایده تقدیر داره. این بحث نیاز به بررسی و تحقیق دارد که چگونه است و چرا این گوسفند این خاصیت را دارد، چرا این توصیه شده و تاکید روی این نکته شده. پیامبر روایت عجیبی است. پیامبر می‌فرماید امسحوا رغام الغنم، آب بینی و دهان گوسفندان را پاک کنید، و صلوا فی مراحها، در آغلش هم نماز بکنید، در محل رفت و آمدش. فإنها دابة من دواب الجنة، زیرا این حیوان از حیوانات بهشتی است، چارپا از چارپایان بهشت است. بله، البته این مسئله در ده و در خانه های بزرگ امکان دارد، ولی خانه های امروزی ما و آپارتمان هایی که داریم این کار عملی نیست. خونه های قبل و از هم دورند و حیات مفصلی دارند، دور خونه اینا میتونن نگه دارن، گوسفند نگه دارن، ولی امروز ما این زندگی شهری و خانه های کوچک و بوی این گوسفندا و علای حالم و تدابیری که نیاز دارن بارن عملی نیست. به همین جهت زندگی ما نمیتونه زندگی سالم و مطلوب باشه، مگر اینکه بریم تو روستا زندگی کنیم، روستای اسلامی. خیلی خوب، ششمین حیوان شتر است. شتر برعکس گوسفند فرماید او را نگه ندارید، اصلا شتر نداشته باشید. پیامبر می‌فرماید که از بالای شتر از او سوار شده، فرمود تلک اعناق الشیاطین، این گردنهای شیطان است. و یأتی خیرها من جانبها الاشم، خیرش هم از طرف شومش میاد. میگن شتر نمیشه دوشید، خیرش یعنی شیرش، نمیشه دوشید مگر از سمت چپش، سمت راست اگر بخوام بدوشن اجازه نمیده، باید سمت چپش بیستن. من جانب الاشم، از طرف شومش یعنی سمت چپ. چپ شوم است در اسلام، به روایت اسلام چپ شوم است و مده نشده. میگه فقط خیرها، نه خیرها لا یاتی الا من جانب الاشم. و حتی ادرارش حالت انحراف داره به سمت چپ، حالتش انحراف داره به سمت چپ. حالا ادرارش هم مفیده و خیرم داره برای آس، ولی از سمت چپ میاد، از سمت راست نه. ایتی خیرها من جانب الاشم. اصحاب گفتند، عرض کردند، این سمع الناس هذا ترکوها، اگر مردم این را بشنوند که شما این نهی کردی و راضی نیستید کسی شتر نگه دارد، کسی دیگه شتر نگه نمی دارد، ترکوها رها کردن. قال اذن لا یعدمها الاشقیاء الفجره. پیامبر فرمود خیلی ناراحت نباشید، اشقیا شتر نگه می دارن، فجر فاجران شتر نگه می دارن، روی ندانیشون این کار را می کنن، روی لجیشون، چون خیلی پیامبر دین اهمیت نمیدن بلکه مخالفند، اینا شطور نگه میدارن. خلاصه علای حال، به علتش هم روایت ما مربوط میکنه به میکروب و ویروس و شیطان. فرماید روی است، در روایت ما میفرماید روی هر کوهان شطوری شیطان نشسته است. روایت دی هم داریم فرماید از قطار رد شید، قطار یعنی شطرانی که پشت سر هم میبندن، مثل قطار حرکت میکنن، پشت سر هم است. میگه از وسط قطار رد نشید، چون از شتر تا شتر شیطان است. بله، و پیامبر هم نه فرمودن که انسان در آغل شتر نماز بخواند یا بخوابد، و بفرماید چون اینجا محل زیست شیطانه، یعنی میکروب در اونجا زیاد است، سبب بیماری و آلودگی میشه. امام صادق به فرزندش میگه یا بنی اتخذ الغنم ولا تتخذ الابل، گوسفند نگهداری کن ولی شتر نگهداری نکن. این راز ششمی بود شتر. هفتمی سگ. آیا سگ نگه داشتنش در خونه خوب است یا خوب نیست؟ صلاحیت نداره به این کار، خوب نیست مگر در حال ناشاری. البته میباید که اگر میخوای سگ در خونه نگه داری، باید از محل زیستتون دور باشه، یه فاصله باشه، یا دیوار باشه یا در باشه، اجازه ندید وارد زندگیتون بشه، وارد خونتون بشه. روایتی از پیامبر داریم، البته سگ ها کلن خوب نیستن به استثنای سگ شکاری و سگ گله است، این دوتا استثنا شده. اینها هم میفرماید نگه ندارید، اگر هم بخواید نگه دارید باید با فاصله از محل زیست و زندگی خودتون باشه. پیامبر میفرماید الکلاب من ضعفت الجن، سگ ها از جن هستند، از ضعیفان جن هستند. فإذا أكل أحدكم الطعام، اگر کسی غذا بخورد، و شيء منها بين يديه فليطعمه أو ليطرده، اگر کسی غذا بخورد و سگ در اونجا حاضر هست، یا باید به او غذا بده یا دور کنه. فإن لها أنفس السوء، اینا یا نفس سو دارن یا نفس سو دارن، یا نفسشون نفس بدیست یا نفسشون انفس سو. البته بعید نیست مراد نفس باشه، چون اینا همیشه میکروب دارن و میکروب یک بیماری هست به نام داء الکلب، در عربی بهش میگن داء الکلب، حالا در فارسی بهش میگن هاری، بیماری هاری. این سبب بیماری هاری میشه، کسی که مبتلا به این بیماری میشه شروع میکنه به پارس کردن شبیه به سگ، اینقدر پارس میکنه تا بمیره. درمانی به اون صورت نه، واکسینون داره، واکسیناسیون، ولی درمانی به اون صورت نه. اینجا فهمید لها انفس سو، نفس سو داره، یکی از نفسهای سوش همون بیماری هاری است که به انسان منتقل میشه، ممکنه بیماری های دیگری هم داره، او کیسه هایی که در بدن تولید میشه یکی علتش همین سگ هاست. خیلی خوب، حضرت امیر میفرماید بعثنی رسول الله الى المدینه، پیامبر من فرستاد به مدینه فرستاد. فقال لا تدع صورة الا محوتها، وقتی وارد مدینه شدی هیچ مجسمه هیچ عکسی را نگذار مگر این که پاکش کنید. ولا قبرا الا سویته، و هیچ قبری که ساخته شده مگر این که با زمین یکسان کنید. ولا کلبا الا قتلته، هیچ سگی را رها نکن مگر این که او را بکشید. خیلی خوب، البته یک تأکیدی هم روی سگهای بهیم. بهیم یعنی سگهای یک دست و یک رنگ و هیچ رنگ مخالفی ندارن، یا مشکی یک دست، یا قرمز یک دست، یا سفید یک دست. فرماید این ها از جن هست و جزو مسوخات هست، یا مسوخ جن یا مسوخ انس هست. این بحث دام و نگهداری دام و حیوان و امثال این هست. بحث بعدی راجع به سفر و سلامتی، سفر و سلامتی است. خب در مورد سفر دو مسئله، یکی این است که میخوایم بگیم سفر باعث سلامتی میشه، این یکی. دوم این است که چیکار باید بکنیم که سفرمون آسان باشه و سفرمون سالم باشه و مشکلی در سفر مواجه نشیم، چه کارهایی باید بکنیم، مسائلی باید رعایت بشه. اما راجع به این است که سفر سبب سلامتی است، خودش درمانه، سفر خودش درمان است و سبب سلامتی می شود. بله، خیلی راحت پیامبر می فرماید سافرو تصح، دو کلمه، سفر کنید سالم میشه، سفر کنید بدنتون سالم میشه، سفر کنید سال. این یک دو کلمه ولی او خودش یه عالمه، یه دانشگاه نیاز داره. حالا این سفر چه تأثیراتی داره، چه کارهایی داره در راستای البته کسی که سبیل سفر بر میگرده نشاط پیدا میکنه. بله بدنش قوی تر است و مقاوم تر است در مقابل بیماری و بیشتر فعالیتش بیشتر است از ناحیه روحی و از ناحیه بدنی. روحش شاداب میشه، بدنش سالم میشه، آماده میشه، توانمند میشه، صحیح و سالم میشه، بیماری ها سریع بیماری نمیشه. اما این خواهیم عللش و آثارش را بررسی کنیم نیاز به یک کتاب هست که سفر چیکار میکنه. دو کلمه پیامبر فرموده سافر و تصحو، سفر کنید سالم میشه. خوبه، خلاصه سفر یه جور درمانیست. این راجع به نکته اول که سفر باعث سلامتیست. سافر و تصحو، سفر کنید سالم میشه. یکی هم چیکار باید بکنیم در سفر، چیکار باید بکنیم و چی کارهایی بایستی انجام بدیم که سفر ما موفق باشه، بدون مشکل باشه، بدون خطر باشه. و کلن سفر خودش همراه با خطر است، همراه با مشکل. حالا امروزه یا تصادف یا دزد یا بالاخره مشکلات دیگر، درگیری، ناراحتی، بالاخره میسر نشدن امکانات. سفر همین همراه با سختی، همراه با مشکلات. چیکار باید بکنیم که باید سفر آسان بشه و موفق بشه؟ بالاخره سفر هم ساعتی دارد، روزی دارد. هر روز خوب نیست، بعضی روزها خوب است، بعضی روزها بد است. بهترین حالا روزها را یکی یکی بررسی بکنیم. بعضی روزهای هفته، روز شنبه بهترین روز برای سفر. خداوند در قرآن به این معنا اشاره میکنند. فرمود فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقتی نماز جماعت تمام شد در زمین پخش بشید و دنبال روزی باشید، روزی خداوند، فضل خداوند. وابتغوا من فضل الله. خب نماز جماعت که تمام شد در زمین پخش بشید و دنبال رزق و روزی. نماز جماعت که تمام بشد فإذا قضیت الصلاة در روایت ما معنا میکنه یعنی روز جمعه که تموم شد. فرمود اذا قضیت الصلاة یعنی روز نماز اگر تموم شد. روز نماز اینجا مجاز در تقدیر است. روز نماز اگر تموم شد پخش بشید، میتونید در زمین متفرق بشید. امام صادق میفرماید الصلاة یوم الجمعه، اذا قضیت الصلاة یعنی روز جمعه، والانتشار یوم السبت، سفر کردن و متفرق شدن در زمین روز شنبه است. خیلی خوب. بله میفرماید فانتشر رو امر به انتشار میکنه فی الارض. این آیه میگه فانتشر رو پخش بشید در زمین، متفرق بشید در زمین و برید مسافرت کنید و دنبال طلب روزی باشید. خیلی خوب. خودش یه جور زمانتیست. میفرماید نماز روز جمعه که تموم شد حالا برید سفر کنید. خدا وقتی این فرماید برید سفر کنید یعنی من زامنم. یه جور زمانتیست. روز شنبه سفر کنید من زامنم. زمایلش این روایت معتبر از امام صادق صلی الله علیه و آله که فرمود من اراد سفرن، کسی که میخواهد سفر کند، فلیسافر یوم السبت روز شنبه، روز شنبه سفر کند. فلو ان حجرا زال عن جبل، اگر سنگی از کوه کنده بشه و بخواهد بیفته رو سر این مسافر، فی یوم سبت رده الله عز و جل، خداوند این سنگ را به جای خودش برمیگردونه. خیلی امر عجیبی است. این باعث اطمینان و خوشحالی است که انسان باید روز شنبه سفر کند. بهترین ساعت روز شنبه هم ساعت اول صبح است، چون پیامبر فرمود اللهم بارک لامتی فی بکورها یوم سبتها و خمیسها. خداوند را برکت بده به امت من در بکورش یعنی ساعت اول روزش و روز شنبه و پنجشنبه. البته این روایه راجع به همه خارج، انواع خارج شدن از خونه برای طلب رزق و روزی و کار و سفر و همه این از اختصاص به سفر ندارد. این راجع به روز شنبه است. اما روز شنبه یک شنبه اون هم خوب است. هرچند بله روایاتی داریم فرماید السبت لنا، ائمه میفرماید السبت لنا و الاحد لبنی امیه، شنبه مال ماست، یک شنبه مال بنی امیه است. خیلی خوب شاید آدم فکر کنه که شنبه یک شنبه درست نیست، مردم فکر کنن که یک شنبه روز خوبی نیستش، برای سفر خوب نیست، برای کارهای مهم خوب نیست، چون یک شنبه مال بنی امیه است. بله، البته این منافات نداره، هر چند روزها بعضی هاشون خوبه بعضی هاشون بده، مثل چهارشنبه روز بدیست، ولی معناش این نیست که هیچ کاری در اون نمیشه انجام داد. بعضی کارها در روز چهارشنبه خوبه، مانند شروع کردن کار، میگه کاری که روز چهارشنبه شروع میشه دوام پیدا میکنه. پس اینجور نیست که چهارشنبه حالا که نحساس هیچ کاری در اون نمیشه انجام داد، نه، بلکه بعضی کارها مطلوبه در روز چهارشنبه انجام بشه و شروع بشه. مثلا پس حالا یک شنبه نمیشه گفت بعد از، چون این روایت نمیگه سفر نکنید، فقط گفته روز یک شنبه مال بنی امیه است. خیلی خوب، یک روایتی داریم، یک امام صادق صلوات الله و سلام علیه به یک مردی میفرماید، یکی از اصحابش یا من موالی، انه قال لرجل من موالی یا فلان مالک لم تخرج، امام میفرماید چرا خارج نشدی، چرا سفر نکردی؟ قال قلت جعلت فداك اليوم الاحد، این جواب بده، امروز یک شنبه اگر خارج نشدم چون امروز یک شنبه است. قال و مال الاحد، مگر یک شنبه چیشه؟ امام میفرماید قال الرجل الحديث الذي جاء عن النبي انه قال احذروا حد الاحد، خاطر این روایتی که از پیامبر نقل میکنن که فرمود حذر کنید از تیزیش یک شنبه است. فإن له حدا مثل حد السيف، تیزی داره مانند تیزی شمشیر است. امام فرمود کذبو ما قال ذلك رسول، پیامبر چیزی نفرموده است، این دروغ است. فإن الأحد اسم من اسماء الله، احد یک شنبه، احد اسم خداوند، یکی از اسمای خداوند است. پس این روایت از خارج شدن و از سفر را از هم صحبت میکنه، چرا خارج نشد، چرا سفر نرفتی؟ اون جواب داد چون روز یکشنبه پیامبر، امام فرمود چه مشکلی در روز یکشنبه، مشکلی ندارد. خیلی خوب، روایتی هم داریم مخالف با اون روایت اول که میگوید سبت لنا، شنبه مال ما، یک شنبه مال بنی امیه، یک روایت مخالف میگه السبت لنا، شنبه مال ماست، والاحد لشیعتنا، یک شنبه مال شیعیان ماست، والاثنین لبنی امیه، دوشنبه مال بنی امیه. پس این که این با اون روایت معارض است، اون روایت میگه یک شنبه مال بنی امیه، این روایت میگه یک شنبه مال شیعیان ماست، دوشنبه مال بنی امیه. پس خیلی روی اون روایت اول نمیشه حساب کرد، و از اون روایت دوم امام صادق استفاده میشه که روز یکشنبه روز خوبی است، چون احد اسم خداوند است و هیچ مشکلی نداره، تیزی شمشیرم نداره. سوم روزی که جمع متعرض بشیم روز دوشنبه است، مسافرت کردن در روز دوشنبه مذمت شده، شروع کردن سفر در روز دوشنبه مذمت شده، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده، فرمود لا تسافر یوم الاثنین، روز دوشنبه سفر نکنید، ولا تطلب فيه الحاجه، دنبال حاجات حوائج خودت نرو در روز دوشنبه. در یه روایت فایو یوم من اعظم و شوم من یوم الاثنین، چه روزی نحستر و شومتر و بدتر از روز دوشنبه، فقط نافیه نبینا، پیامبر خود را از او از دست دادیم در این روز، مرتفع الوحی عنا، وحی هم مرتفع شده، وحی دیگه نیومده به زمین، لا تخرجو یوم الاثنین، روز دوشنبه خارج نشوید، و خرجو یوم الاثنین، روز سه‌شنبه خارج بشید. در یه روایت سوم یک شخصی به امام کاظم، نزد امام کاظم آمد، جا رجل الی موسی بن جعفر فقال انی اريد الخروج فادعوا لی، میخوام خارج بشم، میخوام مسافرت برم، برای من دعا کن. امام فرمود و متى تخرج، کی میخوای خارج بشی؟ قال یوم الاثنین، روز دوشنبه است. امام فرمود و لم تخرج، چرا روز دوشنبه؟ قال اطلب فيه البركه، من خیر میخوام، طلب خیر میکنم و برکت این روز را میخوام، چون پیامبر در روز دوشنبه به دنیا اومده است. لان رسول الله ولد یوم الاثنین. قال کذبوا، امام فرمود دروغ گفتن. ولد رسول الله یوم الجمعه، پیامبر روز جمعه متولد شده. و ما من یوم اعظم و شوم من یوم الاثنین، شومتر از روز دوشنبه نیست، نحستر و شومتر و بدتر از روز دوشنبه نیست. یوم مات فیه رسول الله، روزی که پیامبر در این روز مهلت فرمودند. و انقطع فیه وحی السماء، وحی هم قطع شده. و ظلمنا فیه حقنا، در همون روز ما حق ما از ما گرفتند. الا ادلک علی یوم سهل لینا، آیا به شما نشون ندم روزیست که آسان است و ملایم است؟ الان الله داود فی الحدیث، خداوند در این روز به حضرت داود آهن را نرم کرد. فقال رجل بلا جات فدر، به من نشون میده. فقال اخرج یوم ثلاثه، روز سه‌شنبه خارج شد به مسافرت بر. ولی خود روایتی هم داریم که پیامبر و ائمه در روز دوشنبه سفر میکردند. خیلی خوب، روایتی به این معنا داریم، بلکه روایتی از حضرت امیر داریم، فرمایید روز دوشنبه روز سفر است. روایت دیگر هم هست. پس این که نشده، اگر کسی به نیت طلب خیر و برکت این روز بره مسافرت، چون پیامبر در اون روز متولد شده، به خاطر طلب خیرش و برکتش بخواد مسافرت بره، اینجا نشده. فلا مسافرت کردن در روز دوشنبه هم مانعی ندارد. و اما روز سه‌شنبه روایت شخوندیم که روز خوبی است. و اما روز چهارشنبه در روایات و در آیه قرآن نهو یوم نحس مستمر، روز نحسی است و روز شومی است و عذابهایی که بر امتهای قبلی نازل شده در روز چهارشنبه است، بخصوص چهارشنبه آخر ماه. و نشده انسان در روز چهارشنبه از نوره استفاده کنه یا حجامت کنه، نشده. ولی نهی از سفر نداریم. یکی از اهل بغداد، کتب بعض البغدادیین ابوالحسن الثانی به امام، بله یعنی امام رضا صلوات الله سلام، نوشت یسأله عن الخروج یوم الاربعاء، از او سوال میکنه درباره خارج شدن در روز چهارشنبه. لا یدور، یا مشکل پیدا نمیشه. فكتب امام من خرج يوم الاربعاء لا يدور، خلافا على اهل الطياره، کسی که در روز چهارشنبه خارج بشه برخلاف گفته اهل طياره مشکلی پیدا نمیکنه. وقیه من كل آفه، بلکه نفهم داره، از هر آفتی محفوظ خواهد بود. وعوفیه من كل، از هر آهتی و بیماری معافا خواهد بود. وقضى الله له حاجته، حاجتش برآورده میشه. البته این اختصاص داره به شخصی است که با این نیت خارج بشه و مسافرت کند، چون مخاط با اهل طیاره مخالفت کنه، چون طیاره نشده در اسلام و نفش لا طیارته، طیاره خوب نیست، چه جور شرکی است، پیامبر و ائمه از طیاره نکردن. اهل طیاره میگن چهارشنبه بده. اگر کسی با اونها به نیت مخالفت اونها خارج بشه، نه فقط مشکل پیدا میکنه، بلکه برای او نفعی خواهد داشت، محفوظ خواهد موند. و اما روز پنجشنبه، روز خوبی است برای سفر، چون پیامبر در روز پنجشنبه سفر میکردن، مسافرت میکردن. و فرمودن اللهم بارک لی امتی فی بکورها یوم الخمیس، خداوند مبارک کن، برکت بده به امت من در بکورش در ساعات اول روز، روز پنجشنبه. خیلی خوب، البته این تا شب ادامه دارد، چون روایتی هم داریم فرماید که شب جمعه خارج شدن شب جمعه اشکالی ندارد. و اما روز جمعه، روز جمعه ما نهی نداریم در اخبار و در روایت از مسافرت در روز جمعه. بله بله، بلکه نفی شده، فقط جا نفی شده. روایتی داریم که الجمعه لسائر الناس جمیعا، من جمعه برای همه خوبه، روز مبارکی است برای همه خوبه. ولیس فیه سفر، در اون سفر نیست، نهی نیست، نفیه. فرمود در روز جمعه سفر نیست. قال الله تعالی فاذا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض، خداوند میفرماید وقتی نماز تموم شد پخش بشید در زمین. یعنی یوم السبت، یعنی روز شنبه. در یه روایت دیگری است می‌فرماید که و کراهت دارد و یکره السفر و سعف الحوائج یوم الجمعه، کراهت دارد سفر کردن و رفتن دنبال حوائج در روز جمعه. حالا البته این کراهتش به خاطر نماز جمعه، ما بعد از نماز جمعه ظاهرا مشکلی نداره، بعد از ظهرش. خیلی خوب، ما نتیجه بگیریم که مسافرت کردن در هر روز هم خوبه، مشکلی ندارد. مسافرت رفتن هر روز خوبه و همه روزها خوبه، منتها بعضی روزها بهتر است. مثل روز شنبه و پنجشنبه مسافرت در این دو روز خوب است. سه شنبه، شنبه در درجه اول، در درجه دوم پنجشنبه، در درجه سوم سه شنبه، بعدش هم یک شنبه. مسافرت رفتن در این روزها مشکلی ندارد، بهترین روزها همین، اینا بهتر از روزهای دیگه است. ولی اینجور نیست که آدم نمیتونه روز چهارشنبه یا دوشنبه یا جمعه سفر کنه، میتونه سفر کنه. نهایتش این است که یا آیت الکرسی بخونه و یا صدقه بده و مسافرت کنه. صدقه بده، تصدق و سافر فی ای یوم شئت، صدقه بده و هر روز دلت بخواد به مسافرت بده. یا اینکه دعا کن، قرآن بخون، سوره هل اتا را بخون، هل اتا علی الانسان حین من الدهر، سوره هل اتا در رکعت اول نماز صبح بخونید و سفر کنید. این مشکل برطرف بشه، نحسی روز برطرف بشه. پیامبر میفرماید لا طیاره، طیاره ای وجود نداره، یعنی در خارج وجود نداره. خارج اعتقاد انسان و خارج مغز انسان چیزی به نام طیاره وجود نداره. ولی اگر کسی اعتقاد پیدا کنه اثر شما میبینه، چون اعتقاد مؤثره. به همین جهت امام صادق میفرماید الطیاره تو علی ما تجعلها، خودت این طیاره دست خودته. آسان بگیری آسان میشه، سخت بگیری سخت میشه. او را هیچی و کل عدم حساب کنی کل عدم میشه. فرماید که الطیاره تو علی ما تجعلها، دست خودت، هر گوری، هر گونه، هر جوری که میخوای میشه، اون شکل بشه. این هون تا تا، اگر آسان میگیری آسان میشه، و این شدت تا تشدد، اگر سخت میگیری سخت میشه. و لم تجعلها شه، اگر یارا هیچی حساب نکنی لم تکنی، اونم هیچی خواهد بود. و همین جهت پیامبر فرمود اذا تغیرت فامضی، هر وقت تغییر کنی برو، اهمیت نده. و اذا ظننت فلا تقدر، اگر گمان کردی قضاوت نکن. البته یه موردی نشده و اون مسافرت در زمانی که قمر در عقرب باشد. اگر قمر در عقرب باشه، روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه، من سافر او تزوج و القمر فی العقرب لم یرى الحسنى، بالا کسی که سفر کند، به مسافرت بره یا ازدواج کند، عقد بخونه، در روز سحاری است که قمر در عقرب است، لم یرى الحسنى، خیر نخواهد دید، نیکی نخواهد دید، حسنا نخواهد دید. خیلی خوب، حالا خود سفر همراه با خطر است. همین که انسان سوار ماشین میشه در معرض خطر است. همین که سوار چارپا بشه، قدیم چارپا، شتر، الاغ یا اسب سوار میشه، این خودش خطر است. احتمال افتادن، احتمال تصادف، احتمال مشکلات. بله، امروزه مانند هواپیما، ماشین، کشتی و قطار. امام صادق میفرماید من رکب راحله فلیوصی، کسی است که سوار مرکبی میشه بس وصیت کنه، یعنی احتمال خطر داره. علی حال این همیشه همراه با خطر هست، ولی با اصل سلامتی میشه. مانند عمل جراحی که انسان انجام میده، خطر داره ولی دنبال او سلامتی است و درمان است. فرماید خیلی سفارش کردن، اما باید مواظب باشید در سفر و در موقع سوار شدن. خیلی مواظب باشی وقتی از اسب میخوای بیای پایین، از ماشین میخوای بیای پایین، باید مواظب باشی. یه جایی بگیری، دستت به جایی بند کن و بگیر یه جایی و با آرام و اطمینان بیا پایین. امام صادق میفرماید من رکب زاملتن ثم وقع منها فمات دخل النار، کسی که سوار میشه بر مرکبی، بعد از اون مرکب بیفته و بمیره، این وارد جهنم میشه، جهنم میره. چرا؟ چون رعایت نکرده. به این مقدار فرق اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد.